بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 579.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو اختلف فی القیمه حلف الغاصب لاصاله البراءه من الزائد فلعنه منکر ما لم يدع ما يعلم كذبه. در انتهای کتاب قصب مرحوم شهید ورود به بحث‌های قضایی و اختلافاتی که ممکنه بین قاصب و مالک اتفاق بیفته پیدا می‌کنه. در یک تقسیم بندی و یک شماره زنی مرحوم شهید 6 تا اختلاف رو بحث می‌کنه. گرچه اون اختلاف آخری رو که من شماره زدم 2-3 تا مطلب رو تو هم میگه ایشون، من اون رو یک شماره حساب کردم. حالا یکی یک عرض میکنم. گاهی دوستان مالک و قاصب اختلاف میکنن در قیمت مال مقصوب. فرض بکنید مال قصبی تلف شده، الانم قاصب موظف به رد قیمت است، اما سر قیمت اختلاف میکنن. حالا فرض بکنید عینی هم وجود نداره که ببرنش پیش کارشناس، کارشناس قیمت رو معین کنه، خبره قیمت رو معین کنه. طبیعتاً مالک قیمت بالاتر رو میگه، قاصب هم قیمت پایینتر رو میگه، چون ملزمه به پرداخت قیمته، طبیعتاً قیمت پایینتر رو میگه. خب اینجا ایشون میفرماد چون اصل براءت ذمه قاصب از مقدار زائد است، لذا قاصب میشه منکر و اگر مالک بیانه برای این قیمت ندارد، قول قاصب مع الیمین مقدم است. یعنی حرف قاصب رو ما مقدم میکنیم. البته همینجا ایشون میفرماد اگر ما به قاصب گفتیم خب قیمت تعیین کن، اومد یه قیمت بیراهی رو تعیین کرد که میدونیم دروغ میگه. مثلا فرض بکنید ها تو عبد بیاد، عبدی که مثلا صدها درهم قیمت داره، حداقل قیمتش مثلا 200 درهمه، 150 درهمه، بگه آقا عبد شما 2 درهم ارزش داشته، 1 درهم ارزش داشته، یعنی حرف بیراه بزنه ها. مثل اینکه یه ماشین رو مثلا فرض کنید الان 50000 تومان قیمت کنه، یه حرف بیراه بزنه. ایشون میفرماد اگر یه همچی کاری کرد، در این صورت دو تا احتمال داره. ممکنه بگیم آقای قاصب شما مکلف هستی مقداری رو معین کنی که ممکن باشه، این حرف بیراه نمیتونی بزنی، باید یه قیمت دیگه تعیین کنی، اینقدر قیمت تعیین بکنه که حرفش از این بیراهی در بیاد. ممکنم هست بگیم نه، حالا که فهمیدیم این داره موش میدوونه و خلاصه داره دروغ میگه، دیگه قول مالک رو مقدم کنیم، یعنی قیمتی که مالک تعیین میکنه اون رو ملاک قرار بدیم. البته دوستان در اصل مسئله که ما گفتیم قول قاصب مقدمه، بعضیا مخالفت کردن، گفتن اساسا تو این جور موارد در اختلاف در قیمت قول مالک مقدمه. مرحوم شهید دلیلی هم براش ذکر نکرده که چرا میگیم قول مالک مقدمه. شاید دوستان یه نکاتی رو بشه اینجا مطرح کرد، حالا گرچه کتابتونم ورود پیدا نکرده، مثلا بگیم آقا از باب این است که بالاخره قاصب قاصب است و مالک مالکه، همین مقدار که قاصب قاصبه این نشان از این است که آدم درست حسابی نیست و قاصب مأخوذ به اشق احوال است. از این باب مثلا یه کسی بگه قول مالک مقدمه. ضمن این که دوستان با تقدیم قول قاصب راه برای تشویق به قصب یه جورایی باز میشه، یعنی اگر قاصد بداند که قیمت رو خودش بناست تعیین بکنه، حالا تو مواردی که واقعا تو بازار نمیشه اون رو قیمتش کرد، قصد میکنه بعدم میگه خب حالا من یه قیمت پایینی میگم و نهایتا هم خسارت میکشم دیگه، بیشتر از این که نیست که. خب اینجوری راه برای قصد باز میشه. رو این حسابا مثلا بگیم قول مالک مقدمه مرحوم شهید ثانی میفرماید این قول ضعیفه، ما نمیتونیم به اینا توسل کنیم، قول مالک رو مقدم کنیم، چون قاعده میگه قول قاصد مطابق با اصل است، هر کی قولش مطابق با اصل میشه منکر. اینا رو دیگه تو کتاب القضا خوندید. اختلاف دوم، اگر دوستان مالک ادعا بکنه، حالا به تعبیر کتابتون اثبات صناعتی را در مال مقصود. این اثبات صناعت دوستان یعنی چی؟ ایشون میفهمد مراد ما اثبات صناعتی است که قیمت رو بالا میبره. مثلا فرض کنید یه لباسی بوده روش گلدوزی کار شده بوده، مالک ادعاش اینه، الان که آوردن اون گلدوزی نیست، باز شده. میدونید گاهی لباس اون گلدوزی چند برابر قیمتش رو بالا میبره، یعنی یه لباس عرض کنم ساده ای که هیچ گلدوزی نداره قیمتش کاملا متفاوته با اون لباسی که مثلا این زرق و برق ها روشه. یا مثلا بگه آقا دکمه های گران قیمت داشته، یا بگه این عبد من یه صنعتی بلد بوده، خیاطی بلد بوده، الان دیگه یادش رفته، تو مثلا کتکش زدی یا بالاخره ترسیده، الان دیگه یادش رفته، خلاصه یه چیزی داشته که این قیمت رو بالا می برده. اگر یه همچه ادعایی بکنه مالک، ایشون می فرماید در این صورت هم قول قاصد مقدمه، قول قاصده. چرا؟ چون اصل عدم چون این صناعتی است و قول قاصد میشه مطابق اصل، هر کی قولش مطابق اصل شد میشه منکر. اینم اختلاف دوم. اختلاف سوم که در تتمه همین اختلاف دوم در واقع قرار میگیره، اختلاف در تقدم اون صناعته. اختلاف در تقدم اون صناعت. مثلا مالک میگه این عبد من، دقت کنید، در همون زمان قصد این حرفه رو این صنعت رو بلد بوده، الان میدونیم خیاطی بلد بوده، بلده. طرف میگه آقا اون موقع قصدم خیاطی بلد بود و لذا اجرت عبدی که خیاطی بلده اجارش بالاتره، تو باید اجاره بالاتر رو به من بدی، یه عبدی که خیاطی بلده چون روز 50 تا باید مثلا فرض کنید اجرت به من بدی. قاصد میگه نه بابا این الان یاد گرفته، این اون موقع خیاطی بلد نبود که من قصدش کردم. خب عبدی که خیاطی بلد نباشه مثلا روز 20 تومن اجارشه، چون قرار شد اجاره ها رو هم بگیر قاصد مالک بده دیگه. این میگه بابا این تازه یاد گرفته، من گذاشتمش در یه مغازه خیاطی، این یاد گرفت، اون موقع اصلا بلد نبود، این تازه یاد گرفته. مالک میگه خیاطی بلد بود از ابتدا که اجرت چی رو بگیره؟ عبد خیاط رو بگیره. اما قاصد قبول نداره. ایشون میفرماد اینجا هم دوستان قول قاصده. چرا؟ چون اصل عدم تقدم این صناعت است. اصل این است که این، چون وقتی امر دائر باشه که این صناعت کی حادث شده، استصحاب میگه تو زمانی که شما شک داری حادث نشده تا زمانی که یقین پیدا کنی. ما یقین داریم این تازگی بلده، اما اینکه جلوترم بلد بوده یا نه استصحاب عدم داره، یعنی یه زمانی بلد نبوده استصحاب عدم داره. این سه تا اختلافی که دوستان تا به حال مطرح شده، سه تا دیگه مونده هنوز، آروم آروم عبارت رو با من بیاد جلو. و لو اختلفا فی القیمه، شماره بزنید. این اختلاف اول، اگر اختلاف بکنن مالک و قاصد در قیمت، قیمت دوستان قیمت مال مقصوبه تلف شده ای که قاصد ملزم به قیمت است، میخواد قیمتشو بده به مالک، اینجا حلف القاصد. آقایون من اینو بارها عرض کردم، بذارید یه بار دیگه هم بگیم. هر وقت توی عرض کنم بحثای قضایی میگیم حلف کذا، فلانی قسم میخوره، معناش این است که او منکره، طرف مقابلش مدعیه، مدعی نتونسته بیانه بیاره، چون اگه او بیانه بیاره که منکر قسم نمیخوره که. اینا دیگه تو کتاب القضا خوندید. یه بار دیگه من توصیه بکنم دوستان بزرگوار، تو تقریبا عمده کتاب‌های فقهی ما این بحث‌های اختلافات قضایی رو داریم. اون روند کتاب القضا رو باید یه بار جا بندازید برای خودتون که فراموش هم نکنید. این از اون بحثایی است که اگه فراموشش بکنید خیلی جا ضرر میکنید. شاید یه جاهای شما بعضی از بحثای فقهی یادتون نباشه، خیلی ضرر به جایی نزنه. کتاب القضا و روند دادگاه از اون چیزاییه که اگر فراموشش بکنید، فقط فراموشش بکنید، ضرر میکنید، جای مختلف ضرر میکنید، مطلب رو متوجه نمیشید. البته از بس این هی تکرارم شده برای خیلیاتون جا افتاده ها، چون هی تکرارش کرده. حلف القاسب یعنی قاسب منکره، طرف مقابلش مدعیه، نتونسته بیانه بیاره، این قسم میخوره. ولی اگر طرف مقابلش که مدعیه بیانه بیاره، دیگه حلف القاسب معنا نداره. حلف القاسب یعنی قاسب منکره، ولی باز قسم بخوره اگر طرف مقابلش بیانه نداره. خب حالا چرا حلف القاسب، چرا قاسب منکره؟ میگه لعصالت البراءه من الزائد، چون قول منکر مطابقه با چیه؟ بگید اصله. هر که قولش مطابقه با اصل باشه میشه منکر، او باید قسم بخوره. ولأنه منکرون ما لم یدع ما یعلم کذبه، به خاطر اینکه آقای قاسب منکر است، یعنی انکار میکنه اون زیاده قیمت رو. البته مادامی که ادعا نکند آقای قاسب یک قیمتی را که یعلم کذبه، میدانیم دروغه. آخه یه وقت هست عرض کردم ماشین رو میگه 50,000 تومان، کدوم ماشینه؟ ماشین دیگه اوراق و اوراق مچاله هم شده باشه 2,000,000 قیمت آهناشه مثلا، این 50 تومان دیگه معنا نداره. کد درهم قیمتا للعبد، عبدی که صدها درهم معمولا قیمت داره، این عبدی گیر آورده میگه 1 درهم مثلا قیمت داره. خب اینجا چه کار کنیم؟ میگه فیکلف آقای قاسب به دعوا قدرن یمکن، بهش میگیم تو باید قیمتی رو معین کنی که امکان داشته باشه، نه قیمتی که یه علم کذبو. البته احتمالم داره و ما احتمال تقدیم قول المالک اینه، ممکنم هست بگیم دیگه حالا که قاسب داره موش میدونه خلاصه نوبت رو بدیم به مالک، قول مالک رو مقدم کنیم. و قیل یحلف المالک، این قیل دوستان برمیگرده به اصل قضیه ها. یه قول تا حالا این بود که یحلف القاسب، حالا میگه قیل یحلف المالک. دلیلش هم دوستان ذکر نکرده. تو پاورقیتون دوستان آدرس های متعددی داده، من این آدرس ها رو عمدتا مراجعه کردم، هیچ کدومشون دلیل نیاوردن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ هیچ کدوم دلیل نیاوردن. ما عرض کردیم یک احتمال این است که اینا از باب این که قاسب مأخوذ به اشق احوال است، تو اینجور موارد میگن قول مالک مقدمه، چون بالاخره قاسب قاسبه دیگه، بناباشه قاسب خودش هم قیمت تعیین کنه، که عرض کنم کار راحت نیست. ثانیاً این امر اگر شما کار رو دادی دست قاسب، خودش یه نوع تشویق به قصبه. قاسب میگه حالا ما قصب رو میکنیم، بعدش هم که چیز ندیده وقتی تلف شد که کارشناس نمیتونه قیمت کنه، که من خودم هم یه قیمت پایینی میذارم روش تمام. اینجوری در واقع یه نوع تشویق به قصب اتفاق میفته. ایشون میفرماد و هو ضعیف، این قول دوم ضعیفه، چون طبق روند عمومی باب قضا و قواعد باب قضا قاصد اینجا منکره. وقتی منکره قولش مثلا بگیم مقدمه. این اختلاف اول. و کذا یحلف القاسب لود المالک اثبات صناعت یزید و بها از ثمن، اگر ادعا کند مالک اثبات یک صناعتی را که زیاد میشه به واسطه این صناعت ثمن، اینجا قاسب باز قسم میخوره. چرا؟ لعصالت عدم این صناعت. عرض کردم مثل این که عرض کنم بگه این کالای من یه ویژگی داشته، یه کار دستیست و صنعتی روش انجام شده، گلدوزی روش انجام شده، دکمه های گران قیمتی داشته، دکمه های گران قیمتی روش کار شده و امثال اینها. یا بگه این عبد من یه صنعتی بلد بوده، مثلا خیاطی بلد بوده و تلف شده. اینجا دوستان ادعای اثبات صناعت است، نه تقدم صناعت. مقاصد میگه اصلا صناعتی نبوده، مالک میگه چرا صناعت بوده. و کذا اختلاف سوم، و کذا لوکان الاختلاف فی تقدم صناعت. این تقدم صناعت یعنی الان تو وجود اون صناعت بگید هیچ بحثی وجود نداره، هر دو قبول دارن الان خیاطی بلده، جلو چششون داره خیاطی میکنه. اما قاسم میگه این قبلا بلد نبود الان بلد شده. مالک میگه نه از قبل بلد بود. چرا مالک میگه دوستان از قبل بلد بوده؟ میخواد اجرت بالاتر بگیره. لو کان الاختلافی تقدمه ها، اینجا هم یحلف القاسم. قاسم طبیعتا میگه مقدم نبوده، مالک میگه مقدم بوده. اصل عدم تقدمه، لتکسر الاجره، اختلاف در تقدم به خاطر تکسر اجرت هست، میخواد اجرت رو بالاتر بگیره. لأصالت عدم تقدم، عدم هی زمیرشو بزنید به تقدم. اینم دوستان اختلاف سوم. سوال دارید بزن.
یعنی چی؟
مگر این اصل رو شما چی معنا میکنید که تو امانت میگید این اصل وجود داره، تو قسم میگید این اصل وجود نداره؟ این اصل استصحاب، استصحاب عدم.
خب
میدونم تو اصلش که تفاوت نمیکنه. ببینید اون قول دوم شما بگید چون قاسبه مأخوذ به اشق احواله، خب اون دلیل خاص میخواد. بالاخره شما باید یه دلیلی داشته باشید که قاسب مأخوذ به اشق احوال از همه جا، یعنی هر جا اختلافی پیش اومد ما میزنیم تو سر قاسب. نداریم عامه نداریم، یعنی به طور عام که بگیم همه جا هر اختلافی بین قاسب و غیر قاسب اتفاق میفته مأخوذ به اشق احوال از قاسب، نه، همچی دلیلی نداریم که همه جایی باشه. یه جاهای خاصی این آقایون تمسک میکنن، اونم جاهاییست که ما قاعده و دلیل خاص دیگری نداریم که به او تمسک بکنیم. میگیم بالاخره بناس بین این دوتا یک شو بپذیریم، هیچ کدوم هم ترجیحی نداره، هیچ اصلی هم مطابق قول قاسب نیست. اونجاها یه جایی گفتن، همینجا هم انگار اون یحلف المالک ممکنه همینو بخواد بگه، اما انگار شهید میخواد بگه ما همچه دلیل عامی نداریم که بخوایم همه جا این حرف رو بپذیریم. بریم سراغ اختلاف چهارم. دوستان بزرگوار، اگر قاسب ادعا بکنه که مال قصبی تلف شده، خوب دقت کنید دوستان، تو مورد ششم ما یه برگشتی به این مورد چهارم داریم، خوب حواستون رو جمع کنید. اونجا مرحوم آقا جمال یه حرفی میزنه، ما اگر انشالله برسیم، چون امروز میخوایم تمامش کنیم این جلد، دیگه عرض کنم خدمت شما جلسه بعد این جلد رو نیارید، رسیدم اون حرف آقا جمال رو میخوام براتون درگیرش بشم، یعنی معطلش بشم. خوب دقت کنید لذا این اختلاف چهارم رو. اگر قاسم ادعا بکنه که مال قصبی تلف شده، در این صورت جالبه، گرچه تلف خلاف اصله، یعنی اصل اولیه و استصحاب میگه این مال تلف نشده، چون این مال بالاخره یه زمانی که تلف نشده بود که تلفش دلیل میخواد، استصحاب عدم تلف داره، گرچه حرفش خلاف اصله و حرف مالک که میگه این مال تلف نشده بگید مطابق اصله، و طبعا باید قول مالک مقدم باشه با یک قسم، اما قول قاسب رو ایشون باز مقدم میکنه. اینجا دیگه فکر کنم داد دوستمون در بیاد. ایشون میگه با این که حرف آقای مالک مطابق اصله، حرف آقای قاسب خلاف اصله، اما قول قاسب رو مقدم میکنیم. چرا؟ ببینید این ادعای تلفی که میشه احتمال داره قاسب راست بگه دیگه. ایشون میگه چون احتمال داره قاسب راست بگه، اگر تلف شده باشه، مثلا یه کتابی بوده میگه افتاده تو رودخونه رفته تلف شده، اگر راست بگه و شما قول آقای مالک رو مقدم کنید، میدونید لازمش چیه؟ لازمش این است که به این آقای قاسب بگیم برو بردار کتابو بیا. قاسب هم که مالک هم که جفت پارو یه لنگ کفش کرده میگه من کتابو میخوام دیگه. عوض که نمیخواد، که اگر عوض میخواست که حالا طلب شده باشه یا نشده باشه اختلاف نداشت دیگه، عوض رو میگرفت میرفت. پس معلوم میشه چی رو میخواد مالک؟ کتاب خودشو میخواد، عین مالشو میخواد. خب اگر واقعا تلف شده باشه، شما قول مالک رو مقدم کنید، باید جفت پا رو توی یه لنگه کفش بکنیم به این آقای قاصد بگیم چی؟ یا برو کتاب رو بیار یا بیا برو زندان. اونم که نمیتونه کتاب رو بیاره دیگه، چون تلف شده. اگه واقعا راست بگه خود تلف شده. این لزمه تحبیس آقای قاصد ابدا، این لازمش این است که اونو حبس ابد کنیم، چون هیچ وقت نمیتونه بیاره که. احتمال داره راست بگه، اگر راست گفته باشه نمیتونه بیاره، لازمش تحبیس ابدی اوست. این عرض کنم خدمت شما دلیل میشه که ما بگیم قول قاصد مقدمه. یه مستشکلی میگه خب اگر بینم که بیان همین حرفه، همین اشکال ممکنه پیش بیاد، اما در فرض وجود بینه شما حکم نمی کنید، قول قاصد مقدمه. ببینید اگر مالک دو تا شاهد عادل آورد بر بقاء مال قصبی، یعنی این آقا گفت تو تاریخ مثلا فرض کنید مهر ماه این کتاب افتاد تو رودخونه بردش، آب بردش، مالک دو تا شاهد بیاره بگه آقا من تو آبان ماه، این دو تا شاهد بگن آقا، بگن آقا ما تو آبان ماه این کتاب رو دست این آقا دیدیم، دروغ میگه، این معلومه دروغ میگه، این میگه مهر ماه این اتفاق افتاده ما تو آبان ماه دیدیم. اینجا قول کیو مقدم میکنید؟ ذوالبینه دیگه، مالک که بینه آورده قولش مقدمه. اینجا دیگه جفت پا رو تو یه لنگه کفش میکنیم به آقای قاسم میگیم یا کتابو بیار یا تشریف ببر زندان برای همیشه. اینجا چرا شما نمیگید که قول قاسم مقدمه؟ شاید بینه اشتباه بکنه، شاید قاسم واقعا راست بگه. اگر احتمال داره قاسم راست بگه، خب لازمه تحبیس القاسم ابدا، اونجا هم بگید قول قاسم مقدمه. چرا اونجا این حرف رو نمیزنید؟ مستشکل داره میگه ها. شهید میفرماید که در فرض وجود بینه برای مالک بقا شرعن ثابت میشه و ثبوت شرعی بقا مجوز زندان کردن این آقاست، لذا ولو عرض کنم منجر به تحبیس ابدی او بشود، اونجا چون بیانه اومده، بیانه بقاء شرعی این مال رو ثابت کرده و ثبوت شرعی بقا مجوز اهانت، ضرب و زندانی کردن این آقاست، لذا ما چون مجوز شرعی داریم اونجا دیگه قول قاصب رو مقدم نمی کنیم. این عرض کنم تا اینجا. خب حالا بر اساس این که ما گفتیم قاصب مدعی تلف باید قسم بخوره، اگر قسم خورد چه کار میکنیم؟ میگیم اگر قسم خورد به آقای مالک میگیم آقای مالک شما باید به بدل راضی بشی، چون قرار شد قول قاصد رو مقدم کنیم دیگه. او هم عرض کنم خدمت شما قسم خورد، منکر، حالت منکر رو پیدا کرد و قسم خورد، میگیم دیگه تو تلف رو باید بپذیری، وقتی تلف رو پذیرفتی باید بدلش رو دریافت بکنین. گرچه دوستان به اعتقاد مالک این هنوز باقی است، اما اینجا بدل رو باید بگیره، درست مثل بدل هیلوله ها. بدل هیلوله، تو بدل هیلوله دوستان اگر انگشتر من دست شما بود و شما این انگشتر رو گم کردی، ولو انگشتر موجوده، میگی آقا این انگشتر تو خونمه، من میدونم تو خونمه، گمش کردم هرچی میگردم پیدا نمیکنم، باید یه بار اساس کشی اتفاق بیفته تا پیدا بشه. اینجا من مالک میتونم اگر شما ضامن هستی بدل هیلوله بگیرم، با اینکه میدانم، من میدانم شما میدونه این موجوده، بدل هیلوله میگیرم، هر وقت انگشتر پیدا شد انگشتر رو من میدی، بدل رو پس میگیری. اینجا هم همینجوره، با اینکه مالک علم دارد که این موجوده، اما بدل هیلوله میگیره. تازه اینجا دوستان از بدل هیلوله اولا هم هست. چرا؟ چون اینجا لااقل خود قاسم اعتقادش تلفه، اما در بدل هیلوله طرف میدونه این موجوده، منم میدونم این موجوده و بدل هیلوله رو میگیرم. اینم اختلاف پنجم. اختلاف ششم، اگر قاصد دوستان ادعا بکنه که مثلا این انگشتر یا فلان لباس تن عبد عبدی که غصب شده بود، ها قاصد بگی این مال منه، اما مالک بگه نخیر مال منه. ببینید آقا، یه عبدی رو آقای قاصد غصبش کرده، عبد رو غصبش کرده، الان این آقای قاصد رو حالا یا دستگیرش کردن یا خودش پشیمان شده، هر جور برگشته عبد رو به من تحویل بده، بده من مالک. عبد رو که میاره تحویل بده، میگه آقا این لباس رو در بیار بده به من. قاصد میگه ها، میگه لباس تنتو در بیار بده به من، این مثلا کاپشنی که تنت مال منه، انگشتری که دستت مال منه، ساعتی که دستت مال منه، عینکت مال منه، اینا مال منه. قاصد ادعا میکنه اینا مال منه. مالک میگه نه خیر، اینا مال خود منه، این وقتی قصد شدم اینا رو داشت، اینا ملک منه. اینجا باید چه کار کنیم؟ از جهت قضایی ها، قاصد دست عبدو گرفته، عبدی که قصد کرده بود، آورده به مالک تحویل بده، حالا به هر دلیل. اون اموالی که همراه این آقای عبد است مورد اختلاف شده. قاصد میگه این اموالی که همراهش مال منه، مالک میگه نخیر مال منه. حالا انگشترش، لباسش، عینکش، ساعتش، هرچی. ایشون میفرماد دقت کنید، ایشون میفرماد در این صورت قاصد قبولش مقدمه. چرا دوستان قاصد قبولش مقدمه؟ باز قسم بخوره. ما یه قاعده ای داریم، قاعده ید. قاعده ید میگه ید اماره ملکیت. از شما سوال میکنم، این اموالی که دست آقای عبد است، انگشترش، لباسش، کلاهش، عینکش، ساعتش، اینا که دستشه، اینا خود عبد که مالک قطعا نیست. العبد و ما فی یده کان لمولا، اون مالک نیست. تا الان که عبد دست آقای قاصد بوده، قاصد ید داشته بر عبد دیگه، این اموال تحت ید کی بوده؟ تحت ید قاصد بوده. چون عبد وقتی تحت ید قاصد بوده، اموالی هم که همراه عبده بگیر، تحت ید قاصد محسوب میشه. در واقع اینجا قاصد میشه ذلیت. اگه شما الان برید دادگاه بگی آقا این عبایی که تن این آقاست مال منه، دادگاه میگه این عبایی که تن این آقاست ید داره، ید اماره ملکیت، شما باید دلیل بیارید. لذا من میشم منکر، من ذلیت میشم منکر، قاصدم در اینجا منکره. چرا؟ چون ذلیت محسوب میشه و مالک ذلیت نیست، لذا اون اموال میشه مال کی؟ مال آقای قاصد. نگاه کنید این اختلاف چهارم پنجم هم بخونیم. و کذا یحلف القاصد لبدع تلفا، همچنین قسم میخورد قاصد اگر ادعا کند این قاصد تلف را. ببینید وقتی ادعای تلف میشه، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، بحث سر این نیست که قاصد نمیخواد عوض رو بده ها، قاصد باید عوض رو بده، چه تلف شده باشه چه نشده باشه. اگه تلف نشده باشه باید خود این رو بده، اگه تلف شده باشه باید عوضش رو بده، بالاخره باید اون عوض رو بده ها. اما مالک که میاد ادعا میکنه تلف نشده، دنبال چی میگرده؟ دنبال خود این میگرده. اینو بهش توجه بکنید. همچنین قسم میخورد قاصد اگر ادعا کند قاصد تلف را، و ان کانت تلف، بگید خلاف الاصل، گرچه این تلف خلاف اصله، ضمیر کانه رو بزنید به تلف، لامکان صدقی، چون ممکنه آقای قاصد درست گفته باشه، صادق باشه، فلو لم یقبل قوله، اگر قولشو با یک قسم نپذیریم، لازم تخلیده الحبس، لازمش این است که مخلد در حبس بشود. چون اگر عرض کنم تلف نشده باشه، باید اینو بیاره دیگه، تا وقتی اینو نیاورده میگیم برو تو زندان. لو فرضت تلف، اگر واقعا تلف اتفاق افتاده باشه. اما این حرف در فرضی که مالک بیانه بیاره نمیاد. ولا یرد و مثل این استدلال، لا یرد و مثل هون یعنی مثل این اشکال تخلید قاصد فی السجن فی الحبس، مثل چون این بیانی و دلیلی نمیاد. لو اقام المالک بینتن به بقاء اون مال مقصوب، ما امکان کذب البینه، با اینکه بینم احتمال داره دروغ بگه، اشتباه کرده باشه، اما اگر بینه اومد میگیم حرف مالک مقدمه، دیگه حرف قاسب رو مقدم نمی کنیم. ولو دوستان اینجا هم احتمال تخلید حبس وجود داره. خب یه کسی میگه آقا اینجا چرا این حرفا نمیزنید؟ شهید میفرمان نه، این اشکال به ما وارد نیست، این حرف اینجا نمیاد. چرا؟ لأن ثبوت البقاء شرعن. دوستان ثبوت بقا شرعن با چی اتفاق افتاد؟ با بیانه. وقتی بیانه اومد بقا شرعن ثابت میشه و این ثبوت بقا شرعن مجوزن لل اهانت و ضرب. من نمیدونم این اهانت و ضرب و ایشون از کجا آورده، چون بحث اهانت و ضرب نبود که، مگر خود زندانی کردن رو شما اهانت بدانید که البته اهانت هست، اما اینکه باز ضرب نیست. اینا که مجوز نیست که ما برداریم اینو کتکش بزنیم مثلا اهانت دیگری غیر از اونچه که شرع مقدس به ما اجازه داده انجام بدیم. علی حال مرادش همین است که بالاخره اینو یقهشو بگیریم بندازیمش مثلا تو زندان. ها؟ این مجوز این است که اینو زندانیش کنیم الی ان یعلم خلافه، تا وقتی که ما علم به خلافش پیدا کنیم، یعنی علم پیدا کنیم که واقعا این مال مثلا تلف شده. خب تمام شد، این اشکاله تمام شد. حالا ما گفتیم کی واس قسم بخوره تو اون قول اول؟ ها؟ قاسب باید تلف قسم بخوره دیگه. حالا میگه و متا حلفه، وقتی قاسب قسم خورد علت تلف طوله و بالبدل، ما ازش مطالبه بدل میکنیم. و ان کانت العین باقیتا بزعم المالک، مالک نمیتونه بگه بابا من اعتقاد دارم عین مال من باقی است، چطور الان بدل بگیریم؟ میگیم با اینکه تو اعتقاد داری عین مالت باقی است، اما الان بدل بگیر و برو. چرا؟ چون قرار شد حکم کنیم به اینکه قول قاسب مقدمه دیگه. ها؟ للعجز عنها بالحلف، چون آقای قاسب قسم خورده ما از خود عین عاجزیم، نمیتونیم عین رو بدیم. کما یستحق البدل مع العجز عنها و انقطع به وجودها، تو بدل هیلوله. ها؟ تو بدل هیلوله دوستان بدل رو استحقاق داره با عجز از اون عین، اگرچه ما قطع داشته باشیم به وجود عین. عرض کردم مثل این که انگشتر رو من دادم به شما، شما انگشتر رو گمش کردی، میگی آقا به حضرت عباس تو خونمه، میدونم تو خونمه، از خونه من بیرون نرفته، اما نمیدونم کجاست. یه هفته هم از همه اساسا رو اینور اونور کردم پیداش نمیکنم، میدونم موجوده. اونجا هم بدل هیلوله آقایون گفتن باید بده تا وقتی که عین پیدا بشه. ما یه وقت عرض کنم گوشی همراهمون رو گم کردیم، گوشی همراه رو من تو خونه گم کردم، خونه رو زیر و روش کردیم پیدا نشد، زیر و روش کردیم پیدا نشد. ما یه عرض کنم مبل راحتی داریم تو خونه، این مبل راحتی رو دستش یه پارچه کشیده شده زیرش ابره، این بچه کوچیک این رو برداشته بود کرده بود لای این ابره. بعد من یه وقت نشسته بودم رو دستم و گذاشتم رو این دسته، دیدم سفته. ببین بعضی وقتا اینجوریه دیگه، یعنی طرف زیر و رو میکنه خونه رو، یه جایی که به عقل جن نمیرسه این هست، هر کار میکنه پیدا نمیشه. من حتی مبلارم برگردوندم ببینم مثلا این زیرش یا مثلا یه جای بچه، چون بچه کوچیک تو خونه بود اون موقع، گفتم نکنه این بچه یه جایی، اما دیگه اینجا رو فکرم نرسیده بود. بعد از این که رفتیم یه گوشی خریدیم و خلاصه پیدا شد. علایانا میخوام بگم که گاهی اینجوریه دیگه، هر کار آدم میکنه کنه رو زیر و روش هم میکنه پیدا نمیکنه. خب اینجا مالک باید چی بگیره؟ بدل هیلوله بگیره موقتا تا وقتی که این پیدا بشه، پیدا شد اون وقت بدلش برمیگرده بشه. بل هنا اولا، بل هنا اولا یعنی چی؟ یعنی اینجا اولویت هم داره. چرا اولویت داره؟ چون اینجا لااقل به اعتقاد قاصد تلف شده، فقط به اعتقاد مالک این موجوده. در عرض کنم بدل هیلوله هر دو اعتقاد به وجود دارن، بازم شما میگی بدل هیلوله، اینجا که دیگه اولاست. اینم دوستان اختلاف چهارم. اختلاف پنجم و عرض کنم خدمت شما آخرین اختلاف تو این قسمت، بعدش دیگه یه اختلاف دیگه باقی میمونه که باید عرض کنم. عبد دعل قاسب تبلک ما علل عبد من السیاب و نحوه ها. اگر دوستان ادعا بکنه، این عبد دعا عطف به اون ادعای قبلیه دیگه، یعنی یحلف القاسب لبد دعا آقای قاسب تملک اون چرا که بر عبد است، مثل لباسش، انگشترش، ساعتش، عینکش، کلاهش، اینا اگر اختلافی شد
قاسم گفت اینا مال منه، یعنی بعد از که من دزدیدم این آقای عبدو، رفتم چیکار کردم؟ اینا رو براش خریدم که یه عبد شیک داشته باشم. خلاصه ها، ایشون میگه قول قاسم مقدمه، لأن العبد بیدهی. آقای اون عبد وقتی در دست آقای قاسم بوده، بگید اونچه همراه عبد است اونم در دست قاسمه، یعنی قاسم نسبت به این اموال ذلیت محسوب میشه. و لحاظایی از منهو و منافعهو، و رو همین حساب زامن عبده و زامن منافع عبده. دوستان بزرگوار، چرا آقای قاسم زامن عبد و منافع عبده؟ به خاطر که ذلیت الان، یعنی نسبت به عبدی که مال خودش نبوده ید پیدا کرده، چون ید پیدا کرده میگیم زامنی ها؟ پس حالا که ید پیدا کرده نسبت به اون اموال قولش مقدمه. فیکون و ما معهو فی یده، پس می باشد اونچه که همراه عبد است در ید آقای قاسب، فیقدم، حالا که در ید قاسبه، فیقدم قوله فی ملکه، پس مقدم میشه قول قاسب در تملک این اموال. تمام شد. سوال دارید؟ آخه گاهی ثابت نمیشه اون کتاب رو، این ادعا میکنه آب رودخونه برده، شما از کجا میخوای ثابت کنی که این کتاب هست یا نیست؟ هر جانم بگردی که ثابت نمیشه که این کتاب هست یا نیست. که نه ببینید، اعصار فرق میکنه. اعصار میرن طرف اموالشو میگردن، میرن تو محل میپرسن که این چجوری زندگی میکرده، دقت میکنین؟ یعنی نشانه هایی درش وجود داره که اون نشانه ها میتواند اجمالا به صورت اطمینانی برای انسان، عرض کنم خدمت شما، اثبات بکنه. مگر شما بگید اثبات لازم نیست، همین قرینه هاش که بیاد کفایت میکنه، ولو قرینه ظنی که بگیم آقا همین که این آقا یه سال حبس کشید معلوم میشه کتاب تلف شده و الا کتاب ارزش یه سال حبس رو نداره، به این قرینه هم اگر بخواید اعتماد کنید، و الا اثبات اطمینانی تو موارد تلف معمولا امکان پذیر نیست. دوستان بزرگوار، آخرین اختلاف رو هم عرض کنم، گرچه این آخرین اختلافی که ایشون به عنوان آخرین اختلاف ما عرض میکنیم، لابلاش خودش دو سه تا عرض کنم مطلب مطرح شده و اختلافات متعددی اینجا بحث شده، اما چون همش تو یک فضاست من یک شماره براش زدم. ببینید دوستان، اگر مالک و قاسب در رد اختلاف کنن، یعنی چی؟ یعنی قاسب میگه بابا من مالی که قصب کرده بودم به تو رد کردم، برگردوندم، دادم به مالک. میگه نه، تو کجا مالو به من دادی؟ مالو به من پس ندادی. یعنی تو رد کردن مال قصبی توسط قاسب به مقصود به مالک اختلاف شده. قاسب میگه من برگردوندم، مالک میگه تو بر نگردوندی. اینجا دوستان اصل چی میگه؟ اصل عدم رد است، چون اصل این که این مال دست قاسب بوده که مسلمه، یقینیست. این که بعدن ردی اتفاق افتاده یا نه مشکوکه. استصحاب بقای مال دست قاسب استصحاب عدم رد میکنیم، و استصحاب عدم رد مطابق قول آقای مالکه. بالاخره یه جایشون قول مالک رو مقدم کرد، استصحاب عدم رد مطابق قول آقای مالکه. خب این عرض کنم خدمت شما قسمت اول. ایشون میفرماد همچنین اگر قاسب ادعا بکنه رد بدل مقصوب رو، مثلا هر دو قبول دارن که مال قصبی تلف شده، قاسب میگه بابا من بدلش رو به دادم، مالک میگه نه تو بدل مال قصبی رو به من ندادی، اینجا هم ایشون میفرماد اصل عدم رد بدل مال قصبی است. فالقول قول المالک، اینجا هم قول قول مالک. ببینید این شده یه اختلاف دیگه ها، اما چون تو همین فضا بود ما جداش نکردیم. و همچنین اگر مال مقصوب عبد یا حیوان باشه که از بین رفته مرده، عبده حیوان تلف شده، اختلاف بشه. قاصب میگه من قبل از مرگ، یعنی قبل از اینکه این حیوان از بین بره، این عبد بمیرد، قبل از اینکه بمیره اینو برگردوندم به تو، لذا مرگش گردن کیه؟ گردن خودته. اما مالک چی میگه؟ مالک میگه نه، این از بین رفته بود بعد تو برگردوندی به من، این مرده بود و دادی به من. تو اینجا ایشون میفرماد اصل عدم تقدم رد بر موت است، لذا قول مالک باز مقدمه. اصل این است که مقدم نشده رد بر موت. دوستان این اصل عدم تقدم رد بر موت قابل پذیرشه؟ ببین یه مرگی اتفاق افتاده، یه ردی هم اتفاق افتاده، هر دو حادثه دیگه. ایشون میگه اصل عدم تقدم رد است بر موت. یه سری از محشین میدونید چی گفتن؟ گفتن آقا خب اگر شما میگید اصل عدم تقدم رد است بر موت، یه کسی بیاد بگه اصل عدم تقدم موت است بر رد. دو تا امر حادث اتفاق افتاده، دو تا امر حادث شده، نمیدونیم این جلوتر یا این. شما میگه اصل نیست که این مقدم نیست برای یکی، خب یکی میگه اصل اون اینه که اون مقدم نیست برای یکی. چرا شما یه همچه حرفی رو میفرمایید؟ ببینید دوستان، ما فکر میکنیم محتمل است مرحوم شهید این اصل عدم تقدم رد بر موت رو در جایی داره میگه که تاریخ موت معلومه. یعنی ما میدونیم این دوشنبه از بین رفته، زمان مرگ این حیوان یا این عبد معلومه، اما تاریخ رد معلوم نیست. چون تاریخ رد معلوم نیست، میگیم دوشنبه که یقینا این مرگ اتفاق افتاده، آیا رد قبلش اتفاق افتاده یا نه؟ اصل عدم داره تا دوشنبه، پس رد بعدش اتفاق افتاده، ولذا قول مالک مقدمه. اگر تاریخ یکیش معلوم باشه، نمیدونم یادتونه استصحاب یا نه، تو استصحاب این بحثا عرض کنم مطرح شده ها، نمیدونم رسیدید یا نه، تو استصحاب عرض کنم خدمت شما نرسیدم میخونید، یکی از بحثایی که وجود داره این است که اگر دو امر حادث اتفاق افتاد، اونجا صوری ایجاد میکنن، یا تاریخ هر دو معلومه که اینجا مشکلی نداریم، یا تاریخ یکیش معلومه یا تاریخ هیچ کدوم معلوم نیست، اینجا تو استصحاب هر کدومش یک بیان و یک فرضی داره. ما میخوایم بگیم در ما نحن فی اگر تاریخ مرگ معلوم باشه، یعنی میدونیم این دوشنبه از بین رفته، اما نمیدونیم رد قبلش بوده یا نه، اینجا اصل عدم تقدم رد داریم، معنا پیدا میکنه دیگه. نمیتونی بگی اصل عدم تقدم موت بر رد، چون تاریخ موت معلومه. دقت میکنین؟ لذا طبیعتا باید بگیم فرمایش ایشون مال جایی است که تاریخ عرض کنم مرگ معلومه. خب یه اشکالی دوستان اینجا مطرح شده و اون اشکال این است که ما توی اختلاف عرض کنم خدمت شما چهارم بود به نظرم، تو اختلاف چهارم در بحث ادعای تلف یه اشکالی مطرح بود که باعث شد ما بگیم اگر چه تلف خلاف اصله، اما ما قاصب که مدعی تلف بود قولش رو مقدم کردیم و گفتیم قصب بخوره. چرا دوستان گفتیم؟ با این که آقای قاصب مدعی تلف است و تلفم عرض کنم خلاف اصله، او باید قسم بخوره. ایشون اونجا چی فرمود؟ فرمود اشکالی که وجود داره که گفتیم قول قاصب مقدمه این است که لازمش لزوم تخلید حبس است در فرض صدق قاصب. حالا همون اشکالو یه کسی در ما نحن فی آورده تو اشکال ششم ها، این بحث آخریمون. در اصل ادعای رد توسط قاصب همین اشکال رو آورده، گفته اگر ادعای رد او رو نپذیریم، چون آقای قاصب میاد میگه آقا من این رو چکار کردم؟ رد کردن تو اصل اون اختلاف چهارم که اختلاف در رد بود. اگر اینو نپذیرید این لازمش تخلید در حبس است. وقتی لازمش تخلید حبسه، به خاطر همین لازمه شما بگید ما قول آقای عرض کنم خدمت شما قاسب رو که میگه من رد کردم بپذیریم که به اینجا منجر نشه. این اشکال رو عرض کنم اینجا هم مطرح کردن. مرحوم شهید میفرماید این اشکال در اینجا نمیاد. چرا؟ علتش این است که در اینجا نهایت انتقال به بدل میشه. وقتی تخلیص از عین ممکن نیست، نهایت عرض کنم تبدیل به بدل میشه. وقتی تبدیل به بدل شد دیگه تخلید حبس پیش نمیاد. یعنی میریم سراغ این آقای قاسم میگیم آقا ما رد تو نمیپذیریم، تو بدل باید بدی، بدل ازش میگیریم، هیچ زندانش هم نمی کنیم. اینجوری مشکل حل میشه. برخلاف اون بحث ادعای طرف، اونجا نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. دقت میکنید؟ البته دوستان در این که آیا ابتداعا منتقل به بدل میشه یا نه اول قاسب رو میکننش تو زندان، یه مدتی تو زندان بمونه، عرض کنم بهش سخت میگیرن تا اینکه معلوم بشه عدم عرض کنم اماره یا عدم امکان رد عین. اگر اماراتی برای ما به وجود اومد که این نمیتونه رد عین بکنه، اون وقت میگیم بدل رو بده، عرض کنم برو. گرچه حالا همینجا هم بعضی گفتن نه لازم نیست زندانش بکنید، از اول بدل رو ازش بگیرید. حرف آقا جمال رو من هنوز مطرح نکردم، عرض میکنم براتون اگر فرصت شد. نگاه کنید، لب اختلافا فرد، اگر اختلاف بکنن این دو نفر یعنی قاسب و مالک در رد، قاسب میگه من برگردوندم این رو، مالک میگه نه خیلی تو بر نگردونده این رو. اینجا حلف المالک، مالک قسم میخوره لأصالت عدم الرد. این یک اختلاف در واقع تو این قسمت ششان. و کذا لب ادعا رد بدلهی مثلا او قیمتا، اگر میدانیم این تلف شده و بنابود قاسب رد بدل بکنه، اگر اختلاف شد در رد بدل، ادعا بکنه قاسب رد بدل رو، حالا چه مثل باشه چه قیمت باشه، اینجا هم حرف مالک مقدمه. او تقدم ردهی علا موته، اونجایی که مقصوب مال قصبی مثلا عبدی بوده یا حیوانی بوده، این میگه آقا من قبل از اینکه این بمیره رد کردم، مالک میگه نه تو اینو مرده رد کردی. اینجا اصل عدم تقدم رد بر موت است. تو همه اینا مالک قسم میخوره، ود المالک موته، عرض کنه موته قبله، ادعا بکنه مالک مرگ این عبد یا حیوان رو قبل از رد. خب اینجا میگه چون اصل عدم تقدم، لأصالت عدم تقدم، اصل عدم تقدم یعنی اصل عدم تقدم رد بر موت. عرض کردم اینو باید تو فرضی ما بیاریمش که تاریخ موت معلومه، و الا اشکال بعضی از محشین وارد میشه که اگر اصل عدم تقدم رد بر موته، از اون طرف هم اصل عدم تقدم موت بر رده، چون هم مرگ یک امر حادثه، کمکم کنید، هم رد یک امر حادثه. اگه تاریخ هیچ کدومو نمیدونید، طبیعتاً اصل این طرف با اصل اون طرف معارضه میکنه. ولا یلزم هنا ما لزم فی دعوت تلف، اون اشکالی که در دعوای تلف اشکال عرض کنم اختلاف چهارم مطرح کردیم، اینجا لازم نمیاد. دوستان اشکال اونجا چی بود؟ میگفتیم چون لزم تخلید الحبس، قول قاسب رو مقدم میکنیم ولو قول مالک مطابق با اصله. ها میگه اون اشکال اینجا نمیاد. چرا؟ للانتقال الی البدل، چون انتقال به بدل پیدا میکنه. این للانتقال دوستان دلیل لایلزمه. ها یعنی در اینجا میگیم ادعای رد قاسب رو نمیپذیریم، اما ازش بدل رو مطالبه میکنیم، منجر به تخلید بحثم حبسم نمیشه. حیث یتعذر تخلیص العین منه، اونجایی که متعذر از تخلیص عین از آقای قاسم. لکن هل ينتقل الی البدل ابتداء، آیا ما از ابتدا میریم سراغ بدل میگیم تو باید بدل بدی یا نه؟ او بعد الحبس والعذاب، حبسش میکنیم، سختی های حبس رو میکشیم، الی ان تظهر اماره عدم امکان العین، تا وقتی که ظاهر بشود اماره امارتو عدم امکان العین، اماره و نشانه های عدم امکان عین. اینجا میریم سراغ این که بگیم عرض کنم شما بدل رو بده. نظر، نظر یعنی فیه وجهین، ولعل ثانی اوجه. ثانی اوجه یعنی چی؟ یعنی بهتره که ما حبسش بکنیم یه مقداری بگذره که مطمئن بشیم اینو نمیتونه رد بکنه، بعد بدل رو بگیریم. چرا؟ لأن الانتقال الى البدل، چون اگه از اول بهش بگی بدل بده ابتداعا یوجب الرجوع الى قوله، انگار حرفش از اول پذیرفتی که این آقا میگه من رد کردم. وقتی انتقال به بدل اتفاق افتاد انگار حرف او رو مقدمش کردی. و تکلیفه بالعین مطلقا، اگرم بگیم آقا مطلقا باید این عین رو بده و الا تا آخر عمرش باید بره زندان، این مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی حتی بعد از حبس و عذاب و نشانه ها که ظاهر شد بگیم بازم باید تکلیفش کنیم به این. خب این قد یوجب خلود و حبس هیکل اول، اینم که موجب خلود و حبس است مثل اون مورد اولی که عرض کردیم، عرض کنم اختلاف چهارون. فلوسط و متجه، وسطی متجه، وسطی متجه یعنی چی؟ یعنی یه مقداری حبسش بکنیم اماره ها که اومد اون وقت دیگه بدل ازش بگیریم. و کلام هم هنا غیر منقه، کلام علما و فقها در اینجا تنقیح نشده، این در مسئله رد و انتقال به بدل تنقیح نشده. آخر دعوانا الحمد لله.
عذاب
پیش کشیده،
عذاب ظاهرا یعنی شکنجه دیگه.
عذاب رو ما اینجوری معنا نکردیم که بعد شما میگید شکنجه از کجا اومده. این عذاب یعنی سختی زندان، بالاخره خود زندان یه عذابی داره دیگه. طرف زندان هم که میره چلو کباب هم که بخوره میگه من عذاب کشیدم اونجا.
نه، بعد از حبس به عذاب غیر از حبس،
سختی اون حبس. دوستان حرف آقا جمال رو اینجا حتما ببینید، حرف قشنگی داره، چون دیگه فرصت نشد من عرض